تفسیر قرآن کریم صوت شماره 142 سوره مریم آیات 1-30.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشهر و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ابتدای سوره مبارکه مریم هستیم، حضرت مریم سلام الله علیها، که سوره مریم 98 آیه داره، از سور مکی است. در این سوره علاوه بر موضوعات اعتقادی به سرگذشت بعضی از افراد شاخص در تاریخ میپردازه و نام حضرت مریم هم 34 بار در کل قرآن اومده که از این نظر در بین بانوان شاخص در قرآن از همه بیشتره و تنها سوره است در قرآن که نام یک خانوم، نام یک زن بر اون گذاشته شده و با توجه به نقش مهم حضرت عیسی علیه السلام در بحث یاری امام زمان ما که یه اتفاق فوق العاده عجیب خواهد بود در عصر ظهور، در کنار تمام اتفاقات عجیب دیگه، خب این سوره از این جهت هم برای ما حائز اهمیته. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم بخشنده است به بخشش عام و برای کسایی که از این رحمت رحمانی خوب استفاده کنند در راستای رضایت و اهداف خداوند و خلیفه خداوند، بخشایشگر هست به بخشایش خاص و ویژه. آیه 1 کاف ها یا عین صاد از حروف مقطعه قرآن که بارها گفتیم رمزی است بین خدا و رسول که در اون اسرار و رموزی نهفته است، که در رابطه با این کاف ها یا عین صاد یه روایتی هست در رابطه با اینکه این حروف مقطعه یه رمزیه، یعنی کدیه در رابطه با حادثه عاشورا که اتفاقا تو کتب معتبر ما هم هست، ولی یه نکته‌ای درش هست. در کتبی مثل الاحتجاج علی اهل اللجاج جلد 2 صفحه 463، در ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 422، در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 461 و کتب روایه دیگه که در روایت می‌فرماید خداوند متعال نام 5 تن آل عبا رو به اطلاع بندش زکریا رسوند، که میگه یک بار حضرت زکریا به خداوند متعال عرضه داشت چرا نام آن 4 نفر رو که یاد می‌کنم، یعنی 4 نفر اول 5 تن آل عبا، تسلا می‌یابم و اندوه هم برطرف می‌شود، اما چون حسین علیه السلام را یاد می‌کنم اشکم جاری می‌شود و ناله ام بلند می‌شود. بعد خداوند متعال داستان کربلا رو براش توضیح داد و فرمود کاف ها یا عین صاد، کاف اسم کربلاست، ها که این یه مقداری سوال برانگیزه، رمز هلاکت عترت، کلمه هلاک، هلاکت بار منفی داره، چطوری اینجا برای عترت امام حسین علیه السلام اومده؟ حالا ان شاء الله امام زمان تشریف میارن ازشون سوال میکنیم. یا نام یزید، عین اشاره به آتش و صاد نشان صبر، که میگه چون حضرت زکریا اینو شنید نالان و غمگین شد و از خداوند خواست که فرزندی به او بده شبیه امام حسین علیه السلام، که خداوند حضرت یحیی رو به او داد که اتفاقا خیلی شبیه امام حسین بود، هم مدت حمل شبیه امام حسین علیه السلام بود 6 ماه، هم مثل امام حسین علیه السلام توسط انسان‌های خبیث و زنازاده سر از بدنش جدا شد و خیلی سرگذشته حضرت یحیی و امام حسین علیه السلام شبیه هم دیگه است. حالا در هر صورت این تفسیر در رابطه با این حروف مقطعه کاف ها یا عین صاد اومده، حالا ان شاء الله امام زمان تشریف میارن ازشون میپرسیم دقیق‌تر که چجوری میشه مثلا ها هلاکت یا یزید، به هر صورت سوال برانگیزه. آیه 2 ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، یادیست از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریا. این سوره، این آیات، این حروف مقطعه، اینا یه یادیه از اون رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریا. آیه 3 از نادا ربه ندا ان خفیا، در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه پنهانی خواند. ندا به معنای فریاد با صدای بلنده، منتها وقتی میفهمد ندا ان خفیا یعنی صدای بلنده در پنهان، به صورت پنهانی، نه صدای آهسته، چون ندا رو به صدای آهسته نمیگن، یعنی یه جایی دور از مردم، فاصله داشت از مردم، شاید به خاطر اینکه مردم استهزا نکنن، مسخره نکنن که با این سن پیری مثلا یه همچین دعایی داره. آیه 4 قال رب انی وهن العظم مني، گفت پروردگارا استخوانم سست شده. وهن یعنی سست شدن، ضعیف شدن، مثلا میگن یه کاری نکنید وهن اهل بیت باشیم به عنوان شیعه، وهنه یعنی استخوانم سست شده، واشتعل الرأس شیبا، و شعله پیری تمام سرم را فرا گرفت، پیری در سرم اشتعال داره، یعنی موهام سفید شده دیگه، اصلا پیری از رنگ و رو و چهره من میباره، و لم اکن به دعائک رب شقیا، و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نبودم، من تا هر چی دعا کردم شما استجابت کردی، امیدوارم که اینجا هم استجابت کنی. تو دعا خیلی گفتن ربه بگید، رب، خداوند خیلی دوست داره با اسم مربی رب ازش یاد بشه، چون اکثرا مخصوصا توی آخرالزمانی شرک در ربوبیت دارن، یعنی میرن دنبال مربی های غیر از خداوند، اینی که خداوند خیلی دوست داره با نام رب اقرار کنه به اینکه خدایا تو مربی منی، من سبک زندگی، مدل زندگی از تو میگیرم، اقرار میکنه به ضعفش، اقرار میکنه به پیریش. آدم خوبه تو دعا اینجوری باشه، چون بندگی با شکستگی و شرمندگی و تواضع و فروتنی و اینا خیلی هماهنگی داره، نه با گردن کشی و سرکشی و طلبکاری و اینا. و آخر دعا هم اینجوری عرضه می‌دارد که من مایوس نیستم. انسان خوبه وقتی دعا می‌کنه با امید دعا کنه. قشنگ داره آداب دعا کردن رو به ما یاد میده. آیه 5: و انی خفت الموالی من ورائی، و من از بستگانم بعد از خود بیمناکم، به خاطر اینکه دینی که من براش زحمت کشیدم تبلیغ کردم اینا اون رو ضایع کنن، از بین ببرن. دوست دارم یه کسی باشه جانشین من که ادامه بده راه منو. و کانت امرأتی عاقرا، و از طرفی همسرم نازا و عقیم است. فحبلی من لدن که ولیا، پس تو از نزد خود جانشینی به من ببخش. ولیا اینجا به معنای فرزند صالح که جانشین پدر باشه، یه جانشین خلف خوب برای پدر باشه، اون راهیو که پدر رفت فرزند ادامه بده. ولی مشترک لفظیه، معانی زیادی داره. معنای سرپرست حاکم میده، معنای دوست میده، اینجا یه معنای دیگه میده. فرزند، فرزندی که لیاقت جانشینی داره. مثلا عین در زبان عربی 70 تا معنا داره. عین به معنای چشم، چشمه. یه شاعر عرب یه شعری رو سروده با 70 بیت، آخر همه بیت ها هم اون ردیف و قافیه اش کلمه عینه که تو هر بیت یه معنای میده. خیلی جالبه، یعنی یه موقع میبینید یه کلمه تا 70 تا معنا داره، بهش میگن مشترک لفظی. فقط لفظش مشترکه، در معنا کاملا متفاوته، دقیقاً مثل کلمه شیر در زبان فارسی. آیه 6: یرسونی و یرس من آل یعقوب، که وارث من و دودمان یعقوب باشد. و جعل رب رضیا، و او را مورد رضایتت قرار ده. یعنی بیش از اون که بحث نیازهای مادی مطرح باشه، اینجا ارزش‌های معنوی مطرحه. اولیا الهی اینجوریان، نگاهشون بینششون اینجوریه، و او را مورد رضایتت قرار بده. دوست دارم یه بچه‌ای داشته باشم مورد رضایت تو. آیه 7: حالا خداوند اجابت میکنه، یا زکریا، ای زکریا، انا نبشرک بغلام، ما تو را به فرزندی بشارت میدهیم. اسمه یحیی، که نامش یحیی است. لم نجعل له من قبل سمیا، که پیش از این هم نامی برای او قرار نداده. اسمش منحصر به فرد جدیده. دعا اینه، پدر پیر، مادر نازا، دعا انجام میشه، خداوند صلاح باشه میده. پس این نشون میده گاهی وقتا که ما دعا میکنیم خداوند نمیده، دیگه مشخصه به صلاح ما نیست. خداوند که با بندش مشکلی نداره، که دوست داره بندشه، از پدر و مادر به فرزند مهربان تره. اگه یه دعایی راه داشته باشه برای اجابت، عین اون دعا مستجاب میشه و خداوند آنچه که بنده میخواد بهش میده. تو بحث نامگذاری یه نکته قابل توجهه، و اونم اینه که نامگذاری نشون دهنده عقاید، فرهنگ، علاقه ها، وابستگی ها، هدف ها، روش ها، بینش ها، گرایش ها، تمام این مسائل تو نامگذاری مطرحه. و خیلی مهمه که انسان وقتی میخواد نامی برای فرزندش قرار بده، تمام اینا رو مد نظر قرار بگیره. گاهی وقتا مثلا یه فردی میخواد برای بچه‌ش یه نامی انتخاب کنه، فقط به ظاهر و مثلا نو بودن و جدید بودن اون اسم توجه داره. بله خوبه، اینجا هم خداوند میفرماد نام جدید قبلا استفاده نشده، منتها معنا داشته باشه، مفهوم داشته باشه. این بچه وقتی بزرگ میشه روش بشه به بقیه بگه من اسمم اینه. اگه معناش رو پرسیدن بتونه یه معنای عالی بده. اسامی پیامبران، اهل بیت ما، اینا به این خاطره، اسمشون یه اقیانوسی از معنا و مفهوم و فرهنگ درش هست. آیه 8: قال رب انا یکون لی غلام، گفت پروردگارا چگونه برای من فرزندی خواهد بود. و کانت امراتی عاقرا، و در حالی که همسرم نازاست، عقیمه. و قد بلغت من الکبر عتیا، و من نیز از شدت پیری افتاده شدم. عتیا یعنی از حد گذشتن، درباره کسی که انقدر دیگه پیره، دیگه اصلا اندامش خشکیده شده، از کار افتاده است، اصلا افتاده، انگار داره میفته رو زمین. در این حد من از شدت پیری اینجوری هم، همسرم هم که نازا، چطوری همچین چیزی ممکنه؟ آیه 9: قال کذالک، گفت چنین است. قال ربک، اما پروردگارت فرمود. و علی حین، که این بر من آسان است. و قد خلقتک من قبل، و در حالی که پیش از این تو را آفریدم. و لم تک شیئا، و در حالی که چیزی نبودی. خب خداوند وقتی از هیچ آفریده، دیگه این که کاری نداره، این که خیلی ساده تر از اونه. آیه 10: حالا حضرت زکریا برای اینکه مطمئن بشه، قال رب اجعل لی آیه، عرض کرد پروردگارا نشانه ای برای من قرار ده. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمود نشانه تو این است که سه شبانه روز قدرت تکلم نخواهی داشت. البته با اینکه سالمی، زبونت سالمه. چرا حضرت زکریا اینو میگه؟ برای اینکه بفهمه این از الهامات الهیه یا توهمات شیطانی، از خداوند طلب نشانه میکنه. چون گاهی وقتا ما یه خطوراتی برامون پیش میاد، ممکنه به ظاهر چیز خوبی باشه، اما این ممکنه از توهمات شیطانی باشه، از وسوسه‌های شیطانی باشه. من به دلم اینجوری افتاده. خب شما به دلت اینجوری افتاده که معلوم نیست خداوند با الهامش به دل شما انداخته باشه، ممکنه شیطان با وسوسه‌اش به دل انسان انداخته باشه. خیلی مهمه، چون شیطان خیلی فریبکاره، دام میذاره واسه انسان‌ها. اینه که مهمه. آیه 11: فخرج علی قومه من المحراب، پس او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد، که مشخصه دیگه دور بود، حالا اومد به سوی مردم. فاوحا الیهم، و با وحی، با اشاره به آنها گفت. اینجا وحی به معنای اشاره کردنه، یعنی بدون اینکه چیزی بگه، چون زبانش به اذن الهی بابت اون نشانه بند اومده بود دیگه، ان سبح و بکرتن و عشیا، صبح و شام خدا رو تسبیح گویید. یعنی باز با اینکه زبانش بند اومده، اون کار پیامبرگونه و اون هدایت‌های معنوی و کار ارشادیش هم ترک نمی‌کنه. آیه 12، حالا خداوند متعال حضرت یحیی رو به حضرت زکریا داده، یا یحیی خذ الکتاب بقوته، ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر، محکم بگیر، جدی بگیر، و آتیناه الحکم صبیا، و ما فرمان نبوت در کودکی به او دادیم. صبیا کودک بود. وقتی یه امری امر الهی باشه، بزرگ و کوچک نداره. سه تا از ائمه ما در دوران کودکی به امامت رسیدن، امام جواد در 8 سالگی، امام هادی در 8 سالگی، امام زمان در 5 سالگی، که در رابطه با امام 12 امام رضا علیه السلام میفرماد به زودی امر امامت ما به کسی منتقل میشه که میشه اون رو حمل به بغل گرفت. یعنی انقدر کوچیکه، 5 سالشه. وقتی یه امری الهی باشه دیگه بچه و بزرگ نداره، کودک و پیر نداره. حالا حضرت یحیی که میفرماد در کودکی، حضرت عیسی که همون روز اول تولدش به پیامبری رسید، نوزاد بود، نوزاد یک روزه، و اینم یکی از نشانه های الهی بودنه. وقتی یه بچه در کودکی به یه مقاماتی رسیده، یه چیزایی میتونه بگه، یه الهاماتی داره، کتاب بهش نازل میشه، بهش میگن کتاب بگیر، بر اساس مبانی وحی میتونه سخن بگه و میتونه مطلب به دیگران برسونه، این نشون میده امرش امر الهیه دیگه. امام جواد ما در 8 سالگی، امام هادی ما در 8 سالگی، امام زمان ما در 5 سالگی، خصوصا امام جواد و امام هادی که دیگه همه دیدن، حالا امام زمان دنبالش میکردن بکشنش، مجبور بود سری بره به غیبت صغرا و کبرا و اینا، زیاد دیده نشد. ولی امام جواد، امام هادی که در بین مردم بودن، وقتی یک انسان 8 ساله مثل یه امام 50 ساله مثل امام رضا علیه السلام صحبت میکنه و داره حق رو میگه، این نشون دهنده حقانیت امامت دیگه. ما میتونیم به وسیله امامان کودکمون، امام جواد، امام هادی، احتجاج کنیم بر حقانیت امامت و بر الهی بودن امر امامت، که مشخص خلیفت الله بعد از رسول خدا دیگه در منصب امامت ادامه پیدا کرده. اینجا هم همینه، حضرت یحیی علیه السلام در کودکی پاسخ فوق العاده محکم به منکران امامت که میگن امامت یه امر الهی نیست، اگه امر الهی نباشه بچه 8 ساله کاری نمیتونه بکنه، این همه میلیون ها میلیارد ها بچه 8 ساله هستن، یکیشون میتونه مثل امام جواد وظیفه امامت رو انجام بده؟ آیه 13، و حنانن من لدنا و زکاتن، و از جانب خود مهربانی و پاکی به او دادیم. هم مهربان، صاحب رحمت، صاحب محبت. اولیاء الهی چرا به پیامبری میرسیدن؟ چرا به امامت میرسیدن؟ چون یکی از مهمترین صفات بارزشون این محبتشون بود، دلسوز، در نهایت دلسوزی نسبت به خلق الله. بعد خداوند اینا رو برمیگزید به واسطه تمام صفات کمالیشون، و یکی از صفات کمالی هم همینه، دلسوزی و مهربانی. اینا میشن پیغمبر، اینا میشن امام، هم پاک هم مهربان، دلسوز. برای دشمنشون هم دلسوزی میکردن. زکات اینجا به معنای پاکی، پاکی که توش رشده، و کان تقیا، و او تقوا پیشه بود. یه فردی اینجوری با این صفات بارز، بعد ما در کودکی بهش پیامبری دادیم، بهش هم گفتیم یا یحیی خذ الکتاب بقوه، ای یحیی کتاب رو با قوت بگی، با جدیت بگی، دینداری با قاطعیت، با جدیت، به جا، محکم، نه مثل خیلی از این دیندارا که شل و وارفته و بیمایه و بیعرضه و اینجوری دینداری میکنن، نه، دین رو در حد یه سری ظواهر و شعائر و پوسته دین خلاصه کردن، نه، دینداری با جدیت، قاطعیت. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما امام زمانمون رو پشت پرده غیبت فرستادیم همینه، به قوه نیست دینداریمون، با قدرت، با جدیت ما دینداری نمیکنیم، شل وارفته خونسا. آیه 14، و برن به والدیه، و اون نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود، و لم یکن جبارن عصیا، و هرگز جبار و اسیانگر نبود. جبار، متکبر، زورگو، نسبت به مردم زورگویی اینجوری نداشت. حالا این که میگیم دینداری با قاطعیت، تو آیه 12، تو آیه 14 میفرماد و لم یکن جبارن عصیا. حالا این قاطعیت هم یه حدی داره دیگه، یه ضابطه‌ای داره، در مقابل کی باشه، به جاش کجاست. اگر انسان قاطعیت و جدیتش بیجا باشه میشه جبارن عصیا. اینو اون ولی خدا میفهمه، اون ولی خدا که صاحب حکمته، اون میفهمه که میزان این جدیت و قاطعیت باید چقدر باشه، مجراش کجاست، جاش کجاست. این میشه یک ولی خدا در نهایت اعتدال، بدون افراط، بدون تفرید. اگر کسی دینداری شل باشه بده، دینداری با جدیت و سخیرانه بیجا هم باشه بده، میشه جبارن عصی یا زورگویی. اینو ولی خدا میفهمه، هم با قاطعیت و جدیت، و هم باید مراقب باشه که جبارن عصی یا نباشه. آیه 15، و سلام علیه، و سلام بر او، یوم ولد، روزی که تولد یافت، و یوم یموت، و آن روز که میمیرد، یعنی از این دنیا میره تو عالم برزخ، و یوم یبعث حیا، و آن روز که زنده برانگیخته میشود، یعنی روز قیامت، عرصه قیامت. این سه تا سلام بر او، یه روایتی است از امام رضا علیه السلام، خیلی جالب، در تفسیر این آیه و چند تا آیه جلوتر که در رابطه با حضرت عیسی هم داریم، امام رضا علیه السلام فرمود این خلق در سه موطن نهایت وحشت دارند. در روزی که متولد شوند و از شکم مادر بیرون آیند و دنیا را ببینند، میبینه از رحم مادر اومده تو رحم دنیا، مثلا یه فضای جدید، و در روزی که میمیرند و آخرت و اهل آن را مشاهده میکنند، یعنی اهل برزخ. باز دوباره از این دنیا وارد یه دنیای جدید میشه، وحشت میکنه، از رحم دنیا به رحم برزخ. و سومی و روزی که مبعوث میشوند، یعنی در عرصه قیامت، و سر از قبر، قبر تو آیات و روایات یعنی برزخ، سر از برزخ بیرون میآورند و قواعدی ببینند که هرگز آن را در سرای دنیا ندیدند. به همین خاطر که حضرت یحیی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام تو این سه تا موطن برشون سلام هست. چرا؟ چون تو این سه تا موضع وحشت هست. انسان نیاز به سلم و سلامت داره، انسان نیاز داره که تو اونجا خدا حفظش کنه، بهش گنجایشی بده این انتقاله براش راحت باشه. آیه 16، حالا ببینیم وارد داستان حضرت مریم میشیم و بحث حضرت عیسی علیه السلام. چون حضرت عیسی و حضرت یحیی خیلی نزدیک به هم بودن، با هم نسبت فامیلی هم داشتن، و حضرت یحیی هم خیلی برای حضرت عیسی زحمت کشید برای تبلیغ حضرت عیسی. آیه 16، و اذکر فی الکتاب مریم، و در این کتاب مریم را یاد کن، در این کتاب آسمانی، این که ما از ائمه اطهار، از بزرگان دین، اولیاء الهی یاد میکنیم تو مجالسشون، ولادت ها، شهادت ها، اینه به خاطر اینکه قرآن میفرماد اولیاء الهی رو یاد کنید. تو اینا تذکر هست، الگوگیری هست. یاد کن در این کتاب مریم را، اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، آن هنگام که از خانواده‌اش جدا شد و در ناحیه شرقی قرار گرفت، یعنی تو ناحیه شرقی بیت المقدس. نبذ به معنای دور افکندن چیزی از رو، بی‌اعتنایی. انتباذ یعنی گوشه‌گیری از مردم، یعنی یه گوشه‌ای بود، انزوا بود، گوشه نشین بود. مکانا شرقیا که حالا محل اشراق هم باشه، محل دریافت باشه، اینا میشه برداشت کرد. آیه 17، فتخذت من دونهم حجابا، و میان خود و آنان حجابی افکند که خلوتگاهش برای عبادت راحت باشه، بتونه راحت اونجا عبادتش رو انجام بده. فارسلنا الیها روحنا، و ما در این هنگام روح خود را به سوی او فرستادیم. فتمثل لها بشرا سویا، و او در شکل انسانی بی نقص و عیب، سویا یعنی درسته، بر مریم ظاهر شد. روحمون یعنی اون فرشته مقرب الهی، اون کسی که فرزند رو افاضه میکنه. آیه 18، حضرت مریم از اونجایی که خب خیلی زن ماخوذ به حیا و پاکدامن، خیلی ترسید. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، او گفت، حضرت مریم با نهایت اون ترس و وحشتی که داشت، من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم، اگر اهل تقوایی، اگه خودت پلیس خودتی، اگه انسان تقوا پیشه هستی. آیه 19، قال انما انا رسول ربک، اون فرشته مقرب الهی گفت من فرستاده پروردگار تو ام، اومدم که لاهب لک غلاما زکیا، آمدم تا پسر پاکیزه ای به تو ببخشم. آیه 20، قالت انا یکون لی غلامون، گفت چگونه ممکن است فرزندی پسری برای من باشد، ولم یمسسنی بشرون، در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته، ولم اکو بقیا، و من آلوده هم نبودم. قال کذالک، گفت چنین است، مطلب همین است. قال ربک هو علی هین، گفت که پروردگارت فرمود این کار بر من آسان است، ولی نجعله آیه للناس، و ما او را برای مردم نشانه ای قرار دهیم. این یه نشانه است، این یه آیه است، یه چیزیه که مردم باش به اون ذل آیه، به اون صاحب آیه میرسن. و رحمتن منا، و رحمتی باشد از سوی ما، و کان امرن مقضیا، و این امریست پایان یافته، یعنی قطعی. مقضیا قضا، یعنی دیگه از مرحله قدر رد کرده به مرحله قضا رسیده. تو مرحله قدر میشه مثلا بشه نشه، امکان داره امکان نداره، ولی وقتی یه امری دیگه از مرحله قدر رفت تو مرحله قضا، یعنی دیگه قطعی، تمام. دیگه چی بشه مثلا خیلی محال ذاتی نداره برگرده، ولی دیگه محال وقوعی داره. این دیگه یه امر پایان یافته است، دیگه جای بحث و گفتگو و اینا نداره، دیگه شدنیه، قطعیه. و تو این بحث صاحب فرزند شدن هم این یه نکته فوق العاده مهم فلسفی داره، و اونم اینه، پدر و مادر علت وجودی فرزند نیستن، علت مؤدن، زمین سازن، یه زمینه رو فراهم میکنن. اون چیزی که علت وجودی فرزنده، ملکه، ملکه که در رحم مادر افاضه فیض میکنه و اون فرزند به وجود میاد. انسان صاحب نفس ناطقه، نفس انسانی میشه وقتی یک جنینی در رحم مادر 3 تا 40 روز، یعنی 4 ماه، 120 روز پشت سر گذاشت و شد یه جنین درسته، دیگه اونجا یک ملکیه که میاد روح رو افاضه میکنه، مثل همینجا که این ملک روح رو افاضه کرد به حضرت مریم سلام الله علیها. و اونجا اون جنین درسته دیگه میشه انسان، دیگه میشه انسان درسته. اگه خدایی نکرده بعد از افاضه روح و اینکه صاحب نفس ناطقه بشه، کسی اون جنین رو بزنه بکشه، یعنی دیگه یک انسان کامل به گردنشه، یه انسان درسته شده. این دیگه افاضه کننده روح ملکه، یه موجود مجرده. اینه که انسان تو نفس نباتی و نفس حیوانی از پدر و مادرش ارث میبره، مثلا شکل پدر و مادر، رنگ پوست پدر و مادر، علایق و سلایق و امیال پدر و مادر. اما تو نفس ناطقه بچه کاملا مستقله. چرا؟ چون افاضه کننده نفس ناطقه دیگه پدر و مادر نیستن، یه ملک مجردی است. اینه که از پدر و مادرهای مؤمن فرزندان کافر در میاد، و از پدر و مادرهای کافر فرزند مؤمن در میاد. اینه که بحث اختیار معنا پیدا میکنه، بحث جزا و کیفر معنا پیدا میکنه، که حالا بحثش گسترده میشه. آیه 22، فحملته، پس سرانجام به او باردار شد، فانتبذت بهی مکانا قصیا، و او را به نقطه دوردستی برد، یعنی از خجالت و اینا رفت به یه نقطه دوردستی. آیه 23 و اجا اهل مخازو الا جزع نخلته، پس درد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمایی کشان. دیگه فرزند میخواد به دنیا بیاد، درد زایمان اونو کشید کنار تنه درخت. بعد اونقدر هم به لحاظ اینکه اینجوری فرزنددار میشه، هم به لحاظ اینکه اون درد زایمان و فشارهای روحی و اینا زیاد بود که گفت قالت یا لیتنی مت قبل هازا، گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و کنت نسیا منسیا و به کلی فراموش میشدم. دیگه حالا اون فشارهای روحی و پیش از زایمان و افسردگی بعد از زایمان و بالاخره اینا، همه اینا دست به دست هم داده بود یه شرایط فوق العاده سختی به لحاظ روحی برای حضرت مریم سلام الله علیها به وجود اومده بود که یه همچین آرزویی کرد، کاش پیش از این مرده بودم، اصلا به کلی فراموش شده بودم، اصلا کسی منو نمیشناخت. و طبق نقل های تاریخی و مفسرین و اینا هم این فاصله خیلی کوتاه بود، فاصله باردار شدن تا به دنیا آوردن مثل حالت 9 ماه عادی نبود، چون این اصلا یه تولد استثنایی و برخلاف معمول بود دیگه، اصلا همه چیزش غیر معمول بود که فاصله بسیار کوتاهی هم بود. آیه 24 و ناداها من تحتها، پس ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد، یعنی منادی ندادهنده اونو صدا زد، که حالا بعضیا میگن این ندادهنده همون ملک بود، اون ملک مقرب، اون ملک مجرد بود، چون بالای یک تپه مانند بود کنار اون درخت نخل، از پایین یعنی مثلا پایین تپه یا همچین چیزی. یا بعضی از مفسرین میگن این خود حضرت عیسی بود اصلا، که این ندا هم راه رو به حضرت مریم نشون بده، هم باعث آرامش حضرت مریم بشه که بگه ببینید یه امر امر الهیه، نگران نباش. حالا هر کی بوده، ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد، الا تحزنی، که غمگین مباش، جای نگرانی نیست، قد جعل ربک تحتک سریا، که پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی قرار داده است، یه چشمه آب گوارا. آیه 25 و حزی الیک بجزع نخلته، و این تنه نخل را به طرف خود تکان ده، تساقط علیک رطبا جنیا، که رطب تازه‌ای، خرمای تازه‌ای بر تو فرو می‌ریزد. و این نشون میده برای یک زن بارداری که میخواد وضع حمل کنه، خرما خیلی خوبه، خیلی هم باعث قوت میشه، هم باعث اثرات روحی مطلوب برای جنینه. آیه 26 فکلی وشربی و قری عینا، پس بخور از این خرمای خوب و بنوش از اون آب گوارا، و قری عینا، و چشمت را روشن دار به این مولود مبارک. اصلا جای نگرانی نیست، الان داره یه اتفاق بزرگی در عالم خلقت میفته، اصلا جایی نیست برای نگرانی، برای فشار روحی. و اما ترین من البشر احدا، پس هرگاه کسی از انسان ها را دیدی، فقولی، با اشاره بهش بگو، انی نظرت للرحمن صوما، که من برای خداوند رحمان روزه ای نذر کردم، روزه سکوت، فلن اکلم الیوم انسیا، بنابراین امروز با هیچ انسانی هیچ سخنی نمیگویم، که اگه تو حرف بزنی اونا نمیپذیرن، فکر میکنن تو میخوای دروغ بگی. ما میخوایم یه شرایطی رو ایجاد کنیم که حقانیت اثبات بشه، کسی نتونه بر علیه تو سمپاشی کنه. آیه 27 فاتت بهی قومها تحمله، پس در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد، قالو یا مریمو، گفتند ای مریم، لقد جئت شیئا فریا، کار بسیار عجیب و بدی انجام داده ای. فریا به معنای کار زشت، منکر بزرگ. آیه 28 یا اخت هارون، ای خواهر هارون، ما کان ابوک امرا سوء، نه پدرت مرد بدی بود، و ما کانت امک بغیا، و نه مادرت زن بدکاره ای. چرا میگن یا اخت هارون، ای خواهر هارون؟ احتمالاً طبق روایتی که اومده، حضرت مریم از بستگان هارون برادر حضرت موسی علیه السلام بود، که یعنی ای کسی که تو منتسب به یه فرد خوبی هستی، تو دیگه چرا مثلا یه همچین چیزی. آیه 29 فاشارت الیه، پس به او اشاره کرد، یعنی حضرت مریم به حضرت عیسی اشاره کرد، قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، گفتند چگونه با کودکی که در گاهواره از سخن بگوییم. و آیه 30 که دیگه اینجا حضرت عیسی علیه السلام به زبان اومد، قال انی عبد الله، گفت من بنده خدا ام، آتانی الکتاب، او کتاب به من داده. کودک یک روزه وقتی امری الهی باشه، یک روز و چند سال و 5 سال و 8 سال و 70 سال نداره، امرش امر الهی است، خداوند اعطا کرده. کودک یک روزه گفت چی؟ انی عبد الله، من بنده خدایم. برخلاف این همه نسبت های بدی که تحریف کردن حضرت عیسی رو، که بله پسر خداست، خود خداست و اینا، نه، بنده خدایم، او کتاب به من داده و جعلنی نبی، یا و مرا کودک یک روزه را پیامبر قرار داده است، که مشخص امر امر الهی است، خداوند متعال به هر کس صلاح بدون امر خودش رو نبوت و امامت رو میده. آیات فوق العاده عالی بود. چند تا نکته خیلی عمیق فلسفی، مثل همون بحث حفاظه روح، حفاظه نفس ناطقه به جنین توسط ملک مجرد، که اینا بحث‌های سنگین و عمیق فلسفیه، که انشالله در فرصت مناسب، انشالله دلهای ما رو خداوند ظرف قرآن قرار بده، که هم بتونیم انسانهای بزرگی بشیم و هم در زمان امام زمانمون بتونیم به خوبی از جایگاه حق کلام خدا و خلیفه خدا انشالله بتونیم دفاع کنیم و نقش مثبت و مفید و موثری داشته باشیم در یاری امام زمانمون در عصر ظهور با این کتاب، به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.